شرعیه که این روال مال تقریه مداراتی هست یا نیست، که بعضی گفتن نیست. بعد اگه هست مثلا این چه مصلحتی داره؟ مصلحتش تقویت مسلمینه. این کلا یاد باشه شیعه چون اقلیته، اگر وارد فضای درگیری بشه همیشه به ضررشه. شما قوم رو نگاه نکن که اکثریتی، جهان تشیع رو در نظر بگیر. بله اگه شما تو قوم یه کاری میکنید که همین قوم هم تمام میشه از بین میره، اتفاق نمیفته طوره دی، ولی اگر کشته بشه اون بر اکثریت. لذا همیشه گسترش تشیع تو زمانی است که باز تاریخ اگه نگاه کنید، تو زمانی است که فضا فضای آرامش و منطقی است، چون تو این فضا تو میتونی ادله تو بگی. وقتی فضا میاد تو فضای عناد و درگیری، بازنده شیعه است، چون تو فضای عناد و درگیری منطق که حاکم نیست که تو حالا روایت بخونی یا در اینطوری، تعصب حاکم میشه، حرف گوش نمیدن، از اون برم اونا اکثریت هم. تقویت شوکت تشیع در تقویت است. حالا یه جایی مورد خاص میشه نمیدن اونا جدا، حالا همه جا داریم. حالا این بحث دیگه بحث اجزانیست. بحث اجزا میگه اگر در جای تصویه در ملاک بود اون عمل بگید مجزیست، اما این که حالا فلان جا تصویه در ملاک هست یا نیست میشه مثالش. غایت الامر شما مخالف هم باشید میگید تقیه مدراتی رو مسلک مثلا مثل امامی امثاله هم مثال اینجا میشه، رو مسلک مخالفید مثل مرحوم محقق کرکی دیگه مثال اینجا نمیشه، آخرش این میشه میدونی؟ و این دیگه میشه فقه، نمیشه اصول. حالا شیخون هم خب بذارید آغازی ها رو شروع کنیم. بگو
بله. چون اگر تعدد مطلوبی باشه مثل نهایی اینجوری هستی.
نه داخل وقت. داخل وقت یا خارج وقت رو میگی؟
داخل وقت.
داخل وقت وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نقشی نداره.
نقشش اینه که اگر ما وحدت مطلوبی باشیم، امر به امر قضا، اگر مثل همونجوری که امر قضا، قضا بود، امر امر قدیمه، اعاده هم به امر قدیمه.
آقا اعاده همیشه به امر قدیمه، چون وحدت مطلوب چون یه هم بیشتر نیست. اعاده امر دوم که نداره، همون حکم عقله. اعاده در قضیه اعاده شارع امر دومی نداره، یه امر داره به عمل در این وقت،
یعنی فرق میکنه؟
فرق نمی کنه. بعد اونی هم که میگی اعاده کن اونو عقل میگه، و عقل برای این که بگی اعاده بکن اگر بدار رو اجازه نده که موضوعش منتفی اعاده، بدار رو اجازه بده و ظاهری بدونه، عقل میگه پس تو مأمور و مهمونا رو نیاوردی باید بیاری. عقل حکم میکنه به عادی، نه اینکه امر دومی از شارع میاد به عادی. و اگر بدار رو اجازه بدی ولی جوازش رو جواز واقعی بدونی، میشه تغییر موضوع. ما تغییر موضوع که بشه امر جدید میخواد، امر جدیدم نداری، براحت هم به نفعت.
اینجا تبدیل ممکن که تعادل موضوع رو بخواد
در اگر بدار رو اجازه بدی و واقعی هم بدونی میشه تبدیل موضوع، مثل مسافر حاضر بشه.
چی؟
اون انشاییه، فعلی نیست، قطعا فعلی نیست. اگر اضطراب
غیر مستوعب فعلیه در آخر وقت،
نه، به خاطر اینکه تو به علم اجمالی میدونی یه نماز بیشتر واجب نیست. به همین جد اگر بدار رو بدار واقعی بدونی اینجا موضوع عوض شده.
در چه صورت بدار رو واقعی استظهار میکنی؟ در صورتی که اون نماز آخر وقت رو ببینیم وضعیت
عزیزم، نماز آخره که نتیجه اینه.
نه
شما بدار واقع بدار واقعی ازاری از ادله بدار استفاده میشه، نه از وضعیت نماز آخره. شما بعد ادله بدار رو حالا ان شاء الله رسید به شهید صد اونجا میگم، ادله بدار رو بررسی میکنی، بعد اگر در موضوع ادله اگر استنباط دین شد که در موضوع ادله بدار شک و عدم العلم عقد شده، بدار میشه ظاهری. و اگر استنباط این شد که این جهلی که در بعضی از ادله هست مجراست نه موضوع، بدار میشه واقعی. بعد از اینکه این استنباط رو کردی اون موقع تعیین میکنی که الان نماز رو اعاده بکنه یا نکنه.
ما فقیده میکنه بگه بدار واقعیه.
آره الان من یادم نیست شهید صد نقل کرده، هم طرفدار بدار واقعی نقل کرده هم بدار ظاهر تو هم بوسون فی شرال و تلوستا نقل کرده و تو اون پاورقیش هم آدرس هم داده که حالا رسیدیم میخوریم بطور من الان اسما یادم نیست میترسم جا به جا بگم ولی حالا اونو بذاریم
یعنی مسئله رو برعکس شما نمیدونیم
آقا برعکس چیه اصلا مگه ما بدار واقعی داره چی ثابت میکنه
به واسه دلیل اختیاری
نه آقا به دلیل اختیاری ثابت نمیشه که بابا این همه دعوا میکنن شک مجرای موضوعش کجا میرید این دعوایی که میکنن که جهلی که در بعضی از ادله بدار هست موضوع یا مجرای سر چیه این موضوع بودن یا مجرا بودن مشخص میکنه
شک در صورتی این بحث شک میاد که شما دلیل استراری
بابا شک تو روایت بدار اومده چی داری میگی
دلیل استراری رو در
آقا دلیل استراری تو اطلاق بدونی یا ندونی در روایت بدار بعضیش اومده شک یا میگم شک یا جهل یا عدم علم یکی از ایناست عکس شده تو روایت و ما باید متن اون روایت رو مورد بحث قرار بدیم که ببینیم این الان چی ازش استخراج میشه و بر اون اساس تعیین تکلیف کنیم این که تو مأمور به اصرار و اطلاق قائل باشی یا نباشی اون یه دلیل جداست اون برمیگرده به خود اون دلیل استراب که الا تجد ما اطلاق داری یا نداری اون کاری به بدار ظاهری یا واقعی نداره مأمور به اضطراری اگر اطلاق داشته باشد نتیجهش میشه عدم الاجزا کاری به بدار هم نداره اگر مأمور به اضطراری اطلاق داشته باشد میشه اجزا اختیاری اطلاق داشته باشد میشه عدم الاجزا هر دو هیچ کدوم اطلاق نداشته باشن بعد کار کشته میشه به همین بحثای ریستر از این مدار و فلان و
بعد در غیر مستقیم اگه ما بگیم اصلا ما دلیل استرایی قائل نیست
آقا دلیل استرایی چی قائل نیست هست آقا دلیل استرایی بگی قائل نیست یعنی چی بگی
اگه تو در غیر مستقیم اصلا دلیل استرایی
نداری اون این حرفش بخوای تصحیحش کنی میگه که دلیل امر استرایی مال عدم وجدان ما بین الحدین در نتیجه در اونجایی که عذر مستوعب نیست اینجا انجام مأمور به استراری مجاز نیست که به این میگن عدم جواز بدا که مرحوم ناینی هم گفت ما هم گفتیم که اگر کسی روایت رو اینطور معنا آیه رو اینجور مگه خود ما هم اینجور قائلیم دیگه اعاده موضوع پیدا نمیکنه این حرف یعنی وقتی ان لم تجدوا ما ان میشه لم تجدوا بین الحدین اگه استثنا این شد که حالا پرسی این مال سید مرتضاست یادم بعد ما هم اینو قائلیم آقا اگه تو بدار رو قائلی بابا ظاهری بسنه بعد اول باید بدار رو بپذیری بعد اگه پذیرفتی بحث دفعه میشه که ظاهریه یا واقعی ما بدار رو قبول نداریم اما اگه کسی بدارم قبول کرد میگیم باید ظاهری بشه دوتا بحثا حالا ایها اگه شما میگی بدار رو قبول ندارم در ظرف اینکه قبول نداری ظاهری واقعی من نداره اونم احتمالا همین احتمال من نخوند حرفش ما ولی احتمال همینه که ما هم میگیم اولا و به ذات بداری نیست لم تجدو یعنی لم تجدو بین الحدین بلیزا اعاده موضوع نداره اما اگر کسی هم قائل به بدار بشود باید قائل به بدار ظاهری بشود چون ظهور اون ادله در این که جهل و شک موضوعه و چون بدار ظاهری میشه و ما نتیجهش میشه بگید اعاده آدم عدم اجزا یا لزوم اعاده که این میشه بلا نمیشود که شما بگید که در ظرف بدار من هم بدارم خب و اما مرحوم آغازی های سلامات میفرستید
الله
مرحوم آغازی ها در بحث مأمورون به استراری و اختیاری یه نگاه کرده به کفایه دیده مرحوم آخوند که استادش باشه خب یک مقام ثبوت مطرح میکنه با چهار حالت یه مقام اثبات مطرح میکنه در مقام اثبات هم بحث روشی میکنه یعنی میگه نگاه کنید ببین مأمور به استراری اطلاق دارد یا ندارد بعد رو اطلاق و عدم اطلاق حرکت میکنه و نبودم اصلا بری ناینی هم که اینجوری بحث نمی کرد میبود روی اعاده و قضا یه مقام میذاش برا قضا که میگه موضوع وجود نداره برا وجود قضا یه مقام میبود تو اعاده بعد قضیه بدار و بعد ظاهری واقعی رو اونجا آقا زیا وقتی به هر دو نگاه کرده دیده هر کدوم از یه جهاتی درست دارن میگن، گفته ولی هر کدوم از جهاتی ناقص هم، باید ما هر دو رو بگیم. یعنی یه بار تقسیم کنیم به مقام اعاده و قضا، بعد تو هر کدوم از این اعاده و قضا اون چهار حالت ثبوتی و اثباتی رو در نظر بگیری. لذا وقتی تو نهایت افکار نگاه کنید دو مقام میکنه، مقام اول رو میذاره مال اون جایی که اضطرار داخل وقت برطرف بشه، عذر مستوعب نشه، مقام دوم میذاره عذر مستوعب بشه که میشه بحث قضا. این تیکه رو از ناینی میگیره، ولی در هر کدوم از این دو مقام چهار حالت ثبوتی را و بعد اثباتی را مطرح میکنه. مثل ناینی نیست که دیگه اینو نیاره. روشنه؟ خب میگیم آیا آغازی ها چرا این کار رو میکنی؟ چرا در عین اینکه ثبوت و چیز اعاده و قضا رو دو مقام میکنی اینم اضافه میکنی؟ میگه این که اعاده و قضا رو دو مقام میکنن چون یه سری بحث ها تو قضا هست که تو اعاده نیست و بلعکس. مثلا وقتی شما تو قضا میای بحث این رو داری که موضوع قضا فوت الفریضه است یا فوت المصلحه است. خب این بحث همش مال قضا دیگه، توی قسمت داخل وقت که این بحث مهم نیست. از اون طرف یه سری بحث هم توی اعاده است که تو قضا نیست. مثلا قضیه بدار، این توی اعاده مطرح میشه که بدار رو جایز میدونم یا نمیدونم و اگه میدونم واقعی میدونم یا ظاهری میدونم. توی قضا که اینا مطرح نیست. پس از این جهت کار ناینی درسته، ما باید مقام اعاده و مقام بگید قضا رو جدا کن. بدار تو قضا ما نداره، بدار مال اینه که شما مبادرت کردی به انجام عمل در اول وقت، بعد قبل از پایان وقت کشف خلاف شد. در قضیه قضا مفروض اینه که شما چه اول وقت انجام دادی چه آخر وقت انجام دادی. نکته اینه که الان موضوع وجوب قضا هست یا نه، بنابراین شما بدار رو اجازه بدی و اول وقت بخودی یا بدار رو اجازه ندی و آخر وقت بخودی. در قضیه وجوب قضا این چیزی رو عوض نمی کنه. روشنه؟ لذا اینا باید تفکیک شد. اما کار ناینی هم به تنهایی تمام نیست، باید حرف آخوند هم بزنیم. چرا؟ چون مثلا ناینی میاد میگه اگر خدمت شما عرض شود داخل وقت کشف خلاف شد، ببین بدار رو قبول داری یا قبول نداری و بعد بدار رو ظاهری میدونی یا واقعی میدونی. بعد اگر بدار رو مثلا واقعی دونستی اجزا، ظاهری دونستی عدم الاجزا. میگه نمیگه نو مرحوم آغازی ها میگه اگر من بدار رو جایز دونستم، بدار رو هم ظاهری دونستم، ولی در این حال احراز کردم، این از مقام چهارمه. اون موقع چی؟ باید چهار حالت گفته بشه، یعنی موارد تسویه در ملاک، تسویه در فراغ، وجوب اعاده، حالا جا قضا نیست الان مثلا اعاده است، و استحباب اعاده هر چهار صورت ثبوتن مطرح بشه. بعد بیاییم تو همین فرض اعاده اثباتن بحث کنیم که چجوری احراز کنیم که از قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه. مثلا اگر کسی، ما گفتیم بدار جایز نیست، خب بدار جایز نیست، این آدم رفت به سوء اختیاره انجام داد، گناه کرد، ما بدار اجازه نمیدادیم دیگه، این گناه کرد، ولی از اون ور از ادله احراز کردیم که تسویه در ملاکه. چی میگی آقای ناینی؟ معجزه یا معجزه نیست؟ میگید؟
معجزه.
پس باید اونم گفته بشه، باید اونم گفته بشه. این که شما میگی بدار مجاز نیست، پس اگر اون رفت اول وقت گناه کرد، قبول گناه کرد. اما این که اعاده نمیخواد، اگر تصویه در ملاک باشه نمیخواد، این قسم سوم باشه میخواد. چیز اعاده میخواد گفتی؟ گفته اعاده دیگه حکمش به اصلش بلا موضوع میشه، بعد از انجام این دیگه نمیشه، چون دو تا بحث میشه. بنابراین اگر از شق اول بود، یعنی تسویه در بگید ملاک بود، عمل مجزی میشه و اعاده واجب نمیشه، چون اعاده لغو دیگه، تمام ملاک حاصل شده، غرضی نیست که دایم اعاده بشه، ولو این آدم گناه کرده باشه که این عمل را در اول وقت بگید انجام داده باشه. بعد اینی که باعث اجزا میشه این نیست که این آدم کار درستی کرده که شما میگید به اعاده رو من اجازه بگو نمیدم، پس بنابراین نمیشه. اینی که باعث عدم اعاده میشه لغویت اعاده است که در فرض تسویه در بگید ملاک وجود داره. اینه نکته. بله غایت الامر اینه، این آدم میتوانست چون شما بدار رو اجازه نمیدادی ماموران به اصراری رو نیاره و صبر کنه تا آخر وقت، هر وقت اصرارش برطرف شد ماموران به اختیاری رو بیاره، تسویه در ملاک هم داشت، عملش هم مجزی بود، ولی حالا میتواندم این کار رو بکنه اول وقت انجام بده، گناه بکنه ولی در این حال عملی که انجام داده بگید مجزیه. حالا من اینا رو نباید با
در مثل نماز تقیه که اینا نمیشه.
چه؟
در مثل نماز تقیه الان شما جواز بدار نمیدید بر نماز تقیه، باید تا آخر وقت صبر کنه بر از مسجد بیرون اصلا نمیشه. اینا خدا رو زیاده داره.
خب بله
اینا خودش نماز شما نمیتونی قابل جواز بدار
نه، اون به خاطر خصوصیت مورده. ببین الان حرف ببین آغازی ها برای اینکه ثابت بکنه که بعد هر دو بگید گفته بشه نیاز نداره که ثابت کنه در تمامی موارد این منشأ اثره، همین که نشون بده فل جمله یه جایی فرق میکنه کافیه. ببین آغازی ها باید اینو نشون بده که صرف بحث اعاده و قضای ناینی کافی نیست، صرف ثبوتی و اثباتی آخوندم کافی نیست. برای این که نشون بده صرفش کافی نیست، همین که در بعض موارد نشون بده این اتفاق میفته کافی.
الان استرار بین الحد اینو میام در مثل نماز تقیه خیلی معمولی
میدونم، چون تو نماز تقیه بدار مجاز میشه، اون نکتهش اینه، یعنی ادله بدار در نماز تقیه بر جواز بداره، اون جداست بحثش. اما ببین دو تا نکته است، اگه من آغازی هم میگفتم همه جا این اتفاق میفته شما میتونستی بگی آه فلان جا نمیفته، من آغازی ها همین که نشون بدم، حتی نشون بدم امکان داره که در بعضی از موارد این اتفاق بیفته، برای حرفم کافی و داره همین کارو
میکنه. از آغازی هم میخوام بگم با بدار ما نمیتونیم به اعاده و عدم اعاده برسیم،
بدار تنها کافی نیست، بدار باید مطرح بشود البته، ولی غیر از اون آقا گوش بده، بحث بدار باید مطرح بشود در اعاده، ولی بحث بدار ما رو تمام نمی کنیم، ما باید اون حالات چهارگانه رو هم بررسی بکنیم که اگه مثلا در جایی از شق اول بود دیگه طبیعتا اجزا و عدم وجوب اعاده خواهد بود. این راجبه بعد این دوتا بحث هست، کما این که حالا این ورش اگر در جایی احراز کردیم از شق سالسه، یعنی در جایی است که بعض الملاک استیفا شده و باقی الملاک قابل استیفا و واجب الاستیفا، اینجا به صرف این که شما بگید بدار جایزه یا جایز نیست مسئله حل نمیشه. چرا؟ چون غایت الامر حتی اگه بدار رو هم اجازه داده باشید میگید این آدم میتواند اول وقت مبادرت کند به مأمور به اضطراری، بعد هر وقت که اضطرار همون داخل وقت برطرف شد باید نمازش رو اعاده کند. چرا؟ چون قدرت داره. چی؟
میشه اون ظاهری ناینی از اینی که گفتی تو قول ناینی میشه اون ظاهری
بدار ظاهری یا بدار واقعی، جواز ظاهری واقعی بر این اساس تعیین نمیشه که این مورد از قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم یا قسم چهارم، مثلا کار بود نداره. خود ادله بدار بررسی میشه.
خب چرا میگه وقتی ظاهر رو قائل شدی بعدن اگر استرار بر استرار رفع شد باید دوباره بخونی؟ بخاطر اینکه
نایینی چرا
بلاک نشده دیگه؟
نایینی میگه به خاطر اینکه فهمیدی حکم واقعی اصلا این نبوده، تو فقط یه عذر داشتی. نایینی چه میگه؟ میگه تو یه جواز ظاهری داشتی، یه عذر داشتی، پس اصلا مطلوب مولا را نیاوردی، بعد انجام بده. مرحوم آقای آزیا میگه این مقدار کافی نیست، اگر همون جا که شما مثلا جواز بدار قائل میشی یا نمیشی هم فرق نمیکنه، اگر از قسم اول بود اینجا عدم اعاده است، قسم سوم بود اعاده است، پس بنابراین صرف قضیه جدا کردن اعاده و قضا کافی نیست، بعد حالات چهارگانه بگید ثبوتی رو هم داشته باشید. کما اینکه اگر در جای احراز کردید از قسم دومه، اینجا چی؟ اگر احراز کردید قسم دومه طبیعتا عمل مجزی نخواهد بود، چیز مجزی خواهد بود، بله مجزی خواهد بود، چون اعاده لغو خواهد بود، ملاکی در کار نخواهد بود. بنابراین میگه ما باید این موارد رو از هم جدا بکنیم، هم اون چهارگانه ثبوتی رو داشته باشیم، هم بحث تقسیم نائینی رو داشته باشیم، یه بحث بکنیم تو اعاده و قضا، یه بحث هم بکنیم برای حالات چهارگانه. روشنه؟ بعد این یه قسمت، اینی که الان گفتن از اون عمل مقام ثانی صفحه 226 تا و اما تنقیح و حاضر جه صفحه 228، این دو صفحه رو گفتم. این اما تنقیح یه نکات رو میگه که بحثای اثباتی اون بیشتر میخوره، اینو میذاریم بعدا بحث میکنیم، میایم سراغ نسبت صفحه 232. اما به نسبت الان قضا فی خارج الوقت، اینجا هم دوباره یه قسمت ثبوتی داره یه قسمت اثباتی، ثبوتیشو بگم که ثبوتیاش تمام بشه. توی قسمت قضا خارج وقت هم که مطرح میشه، مرحوم آغازی ها میگه باز یه نکته ای رو باید مطرح کنیم که نه تو تقسیم نائینی بود نه تو تقسیم اثباتی، تقسیم آخر، و اون این که یه وقت هست اضطراری که ما داشتیم، اضطرار ما تا آخر وقت استمرار داشته و بعد مکلف در آخر وقت نماز را خوانده، یه وقت اضطرار تا آخر وقت استمرار داشته ولی مکلف اصلا نماز نخوانده، اینم یه فرض. یه فرضم اونجایی که اضطرار داخل وقت مرتفع شده بوده ولی مکلف داخل وقت نماز واقعی را نخوانده و الان میخوام ببینیم نماز واقعی را باید قضا بکند یا نکند. اون جایی که داخل وقت اضطرار استمرار داشته و اون نماز نخوانده، اون مسلم و روشنه که باید چکار کنه؟ قضا کنه، این روشنه. اما اون دو حالت دیگه، یعنی اونی که اضطرار تا آخر وقت ادامه داشته و بعد آخر وقت مأمورم به اضطراری رو انجام داده و بعد کشف خلاف شده، دقت میکنید، و بعد کشف خلاف شده و اضطرار برطرف شده و حالت اختیار در اومده، حساب این رو با اون کسی که اضطرار همون وسط وقتم برطرف شده بوده ولی این اعتنا نکرده بوده و الان که خارج وقته میخواد ببینه قضا حکمش چیه، حساب این دوتا رو باید جدا کرد. چرا؟ چون اون چیزی که شما خوب دقت کن اینجا رو میذاشتی از و بر پایه اون میگفتی طرف مقابل باید ثابت کنه و حالا که نتونه ثابت کنه تکلیفی نیست، قضیه براعت بود. این قضیه اصالت البراءه مال کجا بود؟ مال جایی بود که اضطرار تا آخر وقت ادامه پیدا بکنه، بعد شک در وجوب قضا میشد، شک در تکلیف جدید و مجرای براعت بود، نظام میگفتی قول من مطابق با اصله و طرف مقابل باید اثبات کنه و اگه نتونه اثبات کنه همون اجزا حاصل خواهد شد. اما اگر ما شک کردیم که فعل اضطراری تو وافیه به تمام ملاک بود یا نبود و بعد احتمال میدادیم قضیه بعض ملاک بوده و فرضم این باشه که باقل ملاک قابل استیفا بوده، اینجا دیگه قضیه براعت نخواهد بود. یعنی اینی که شما یه پیش فرض میذاریم که طرف مقابل اثبات کنه نکرد حرف من میاد، همش اینجوری نیست. مثلا اگر شما اومدی یه سری جاهاش مجرای احتیاط میشه، یه سری جاهاش مجرای استصحاب میشه، یه سری جاهاش مجرای براعت میشه، بعد اینها رو میاد مثال میزنه. مثلا اگر تردید شما از اینجا ایجاد شد که نمیدونستی مولا یه تکلیفی داشته به جامع بین اختیاری و اضطراری در وقت، یا امرش به خصوص مثلا فرد اختیاری بوده خارج الوقت، یا به خصوص فرد اضطراری بوده داخل وقت، خب اینجا دوران میشه بین تعیین و تأخیر. بعد باید مبنا تو تعیین و تأخیر چیه؟ ما آغازی هم میگه مبنای من در تعیین و تأخیر احتیاطه، احتیاط عقلی به خصوص تعیین، چون اگه تعیین بگیره قطعا ذمت بریه، اما اگه تأخیر بگیره ممکنه ذمت بری نشه. احتیاط به جانب تعیین میشه، وقتی احتیاط به جانب تعیین شد دیگه شما براعت نداری که بگی قول مخالف من، بگید دلیل مخالف هست، دلیل میخواد بگید میخواد چیکار کنه؟ میخواد اطلاق کلام ناینی را بشکنه، خب بگید همه جا نمیشه حرفتون. یا اگر من شک داشتم در این که اون این جمله درسته که اگه کسی من کل این حرفا ناظر به کلام ناینیه و به نوعی دفاع از آخوند دوال ناینی، میگه اگر تو شکت اینجوری بود، این میگه این حرف درسته که اگر کسی مأمورون به اضطراری را انجام داد قطعا بعض ملاک را بگید تحصیل کرد، این درسته چون عوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدن، اگر امر مولا را انجام داد قطعا بعض ملاک را تحصیل کرد. ولی این که میایم میگی پس بقیش اصل براعت طرف مقابل باید ثابت کنه که باقی ملاکی هست و قابل استیفا هست و واجب استیفا هست، لزوما اینجوری نیست. یه سری جا اصل میشه بر براعت، اما همیشه اینجوری نیست. مثلا اگر کسی بگوید قضا به امر قدیمه وحدت مطلوب بشه، دیگه اصل برای او براعت نخواهد بود، اون اصل براش استصحاب خواهد بود. اون میگه یک امر قدیمی بوده، نمیدونم با این فعلی که انجام دادم ساقط شده یا ساقط بگید نشده، استصحاب خواهد کرد. یا اگر مشکل چیز دیگه بود چرا استصحاب خواهد کرد، استصحابم قبول نکنه باید احتیاط بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شکش از ناحیه قدرت بوده، شک داشته که آیا مقدور بوده براش اون فعل انجام بده به لحاظ اینکه اضطرار در بعض وقت از بین خارج شده یا چنین چیزی نداشته، خب احتیاط باید بکنه. پس ملخص کلام ناینی مرحوم آقازیان، اطلاق کلام ناینی در فرض قضاء خارج وقت هم قابل قبول نیست، کما اینکه اطلاق کلام ناینی در فرض اعاده داخل وقت هم قابل قبول نبود. صور مختلف می شد، در برخی صور که اصل بر براعت می شد حرف ناینی درست بود، ولی در صوری که اصل بر احتیاط می شد یا استصحاب می شد حرف ناینی درست نمی شد. کما این که در اون حالت اول هم جاهایی که تصفیه در ملاک باشه یا حالت سوم باشه که وجوب اعاده باشه، بازم حرف ناینی لزوماً درست در نمیومد. این فرمایش ایشونه. بعد میاد ثم النظارش مع قطع نظر عن ادله القضا. حالا اینو بذارم برای فردا کنم بهتر بشه که با اون یه تیکه دیگه ناینی هم بگم، یا حالا همهشو بذارم برای کدوم بیشتر دوست دارید. آقا مرحوم آغازی ها یه بحث اثباتی داره مثل خود آخون، یه بحث این وسطه میکنه که کاملا ثبوتی نیست ولی اون اثباتی آخون هم نیست، میره سراغ ادله قضا که از ادله قضا چی موضوع برداشت میشه. تو قسمت قبلی هم یه بحثی میکنه که اون آره تز فوت و اینا رو مطرح میکنه. اینا رو میخواید فردا بگم، میخواید فردا اینا رو میگم. آره بعد اون اثباتیش که دیگه کاملا ناظر به اثباتی آخونده اونو میذاریم آخر.
پس واقعی یا ظاهری بود ناظر کنی رو بگه، واقعی یا ظاهری
نه هیچ نقشی نداره، تمام نقش باید نیست، اطلاق کلام ناینی رو میخواد خدشه کنه ولی اصل حرف ناینی رو فل جمله میپذیره، هم در اعادش هم در قضا.
واقع زاریش
دخالت نداره اینا، بذارید فردا، فردا تو قضیه جواز پدار این رو بحث کنیم. خلاصه حرف مرحوم آغازی ها این رو داشته باشید، به اطلاق کلام ناینی خط چه داره، چه در قسمت عادش چه در قسمت قضاش. فردا انشاءالله این قسمت های مال فوت و این حرفا رو هم فردا بگیم. یه صلوات بفرستیم.
شما
شد
از
اداره
جواز
بدار
میگیرید
بعد
میگیرید
که
مثلا
اینجا
مثلا قضا شد یا نماد تغییر رو دیگه
ما توی علم تجد و ماعن سب تو علم تجد و ماعن فتیم و سعیدن تیبا در اینجا بدار رو اجازه نمیدیم. تیمم تیمم اجازه میگیم بین الحد اینه.
آقا اتفاقا در زمان پیغمبر که خود آغازی اینجا قبولش میکنه، میگه یه جوری میگه که اینا اهمیت بشه بعد تغییر در ادامهش خب
نه تغییر رو میپذیره اینجا رو نمیپذیره.
چرا اونجا همون زمانی که بالاخره میگفتن اهمیت میدونن که به همون
عواقب اضطراریه
همش صبر کنه تا آخر وقت
بود. حالا صبر کن اونجا صبر کن بعد ادامه بگید بعد تو نرو. میگه آغازی ها چی میگه؟ آغازی ها کلا میپذیره. ما تفسیر بدار رو در تیمم نمیپذیریم، در تغییر میپذیریم.
از همین اطلاق همین مثلا ادله تغییر جواز بدار هم توش در میاد دیگه.
مثلا
هم نیست منم میگم جواز هم توش در میاد، مثلا جواز بدار اصلا اطلاق
نه عوامر اضطراری از مثلا هم نیستن. تیممش
نه میگم از این از بعضیشون بالاخره جواز بدارم توش در میاد،
جواز بدارم تو تغییر در میاد تو اضطرار تو تیمم. از الان ما میگیم بالاخره تیمم میگیم در نمیاد وفاقا لشهید صد و همینطور مورد با مورد جوز. این مطلبی هم که شیخ از آن شهیدی بود به نظرم همینه، ایشون به نظرم خوب نقل نکرد، یکی از اینا نقل نکرد
یعنی
فعلیت نداره. اما حالا این توی قضیه مثل تیممشه، اما مثلا توی تقییهش که میرسید اونجا اینطوری نیست، اونجا اینطوری نیست که میگه اگر بین الحدین تقییه برطرف
کشه حالا فسقت سجره میگه اینجوری نیست که مبتلا باشه تا کل وقت به این سن میاد بالاخره یه وقت خالی پیدا میکنه، بس معلومه که
اما تو آب نمیتونی حرفو بزنی، تو آب نمیتونی حرفو بزنی، در تغییر این حرف گفتنیه، در آن گفتنی دارم میگم
جای شهیدی بدار ظاهری جایز میدونه.
آقا در کجا؟
در همین غیر مستقیم.
نه میدم غیر مستقیم، تو کدوم حساب تیمم اجازه میده؟
تغییر چی؟
یا تو تغییر اجازه میده؟ اینا فرق فردا انشالله همین بحث آغازی ها رو که میگم آغازی ها میاد میگه بدار باید مجاز باشه، بعد میاد میگه که مثل بعد میاد میبره تو تقیه استرگاه میگه مثلا بعیده که اینا مثلا تا آخر وقت شرایط تقیه همش مستوعب باشه که این نادره، لذا هم در روایت نماز تقیهی به فرض استیاب استرار حمل متفقه، خب بزنید گوشه بیره بخونه مثلا دو رکعت صبحش بخونه یا تقیه، بعد از اینجا استرگاه بخونه اونجا خواهم گفت از شهید صدر، شهید صدر گفته که مورد با مورد فرق کنه، یه جایی مثل قضیه تقیه است اینجا ما از ادله به جواز بدار میرسیم و جواز ظاهری هم میرسیم بعدش، یه جا مثل آب و وضو و
تیمم ظاهری میرسید پس بعد عذرش برطرف میشه باید بخونه که باید شما قبول نکنید
نه چون اینجا تسویه در ملاک
شما که در نماز تقیه
هم قضا قائل هستید ما همین الان از آغاز اینو گفتید
نه الان برای جواب نماز تقیه قضا مگه میکنید
شما نه چون تسویه در ملاک
جواز ظاهری نیست واقعی میشه
جواز ظاهریه اما تسویه در ملاک باشه اشکال آغازی ها به ناهلی چی بود؟ اینه الان گفتم اطلاقش غلطه گفت این که تو میگی جواز ظاهری میشه فلان میشه نمیشه باید ببینیم اون چهار نوعه چیز هم تقیید کنندن ما توی قضیه تقیه مداراتی ولی جواز بدار را ظاهری میدانیم ولی چون تسویه در ملاک رو از ادله استفاده میکنیم از این جهتی قائل به انسان میشیم
که باید با هم
دید مثلا آره با هم باید دید
و همون روح اشکال ما
هم کجا ما تصدیه در ملاک رو دست میاریم شما تصدیه در ملاک رو شما از اینجا در میارید که جواز ظاهر جواز دادی بره
نه عزیزم کی از جواز
بله حرام بود دیگه عملش
نه خیر جواز ظاهر رو از این در میارم که تو ادله بدار میبینم شک موضوع نه مجرا از اینجا میشم جواز ظاهری از اون طرف چون تو مورد نماز تقیه که میرسن میدم تسویه در ملاکه حکم میکنم به اجزا
تسویه در ملاکه نماشه جواز بدار حرام میشه دیگه اصلا
جواز... نه خیلی کی گفته حرام میشه
جواز در بدار
چرا حرام میشه آقا جواز چرا حرام میشه جواز بدار حرام برای چه میشه جواز ظاهری هست وقتی که کشف خلاف شد نماز رو اعاده میکنه
چرا این وری قضیه داری ما اطلاق ادله مثلا
بابا ادله آقا یه ادله ای داریم برای بدار که اینا عامن یه ادله ای هم تو هر مورد جداگانه داریم ادله موارد جداگانه اون چهار نوع رو مشخص میکنه ادله بدار هم خود بدار رو مشخص میکنه اگه از ادله انواع چهارگانه به قسم یک و سه برسم تکلیف اجزا قطعی میشه صرف نظر از بدار اما اگر نرسم ادله بدار میتونه به من کمک میکنه در این که الان چه باید بکنم جفت اینا باید در کنار هم قرار بگیره تو این قسمت تو این تیکه که الان گفتیم ما با آغازی ها موافقیم خدا تو اون تیکه که میخواد بگه بدار کلن باید مجاز بشه به خاطر این قصه میگیم نه توی مثل تقیه حرف درست میشه توی مثل آب و تیمم درست
نمیشه
مطلقا اینا رو شهید صدر هم گفته ما هم قائلیم فکر کنم آقای شهیدی هم همین جوری باشه اینا حرف شهید صدر که ما هم قائلیم اعتماد میدم برای اصلا گرایش به ایشون آقای شهیدی هم شهید صدر داره ایشون هم حرفش همین بوده شما خوب نقل نمیکنید یعنی توی مثل مثلا نماز و تیمم بدار رو نمیفضیله
اضطراری همین شما میگید تعبیرش نه میگه تمام عناوین مثلا عنوان مریض تعبیرش میگه تمام عناوین شامل فرض استوار
احسن اما تو تقیه که میاد به عنوان ثانوی فرق میکنه الان یاد من تو زن من حدس میزنم نمیدونم نبوده بود ولی چون این حرف شهید صدره من خودم قبول دارم حدس میزنم اونم همینه یعنی وقتی شما به تیمم میرسید به مرض میرید به عناوین اولیه میرسید میگه مستوعبه حرف سید مرتضی بدار اصلا مجاز نیست ولی وقتی به عناوین ثانویه مثل تقیه میرسید که اینا به صورت عادی در کل این زمان استمرار پیدا نمی کنن یعنی حمله استمرارشون در کل زمان فرد نادره اینجا بدار رو اجازه بده حالا علیال ما مختار رو میدهیم شده به همینه که موافقیم بعد اینجا هم که اجازه میدیم بدار رو ظاهری میدونیم نه واقعی مدت دوباره تو بعضی از موارد چون از ادله تسویه در ملاک رو استفاده میکنیم به خاطر تسویه در ملاک اجزا درست میشه که حالا خواهد شهید صد نظرش اینه منم به نظرم درست میاد حدس هم میزنم ایشون هم همین بود حالا
از یه قاعد برای بدار واقعی هم اگر تونسته پیدا
آه باشه پیدا کرد من همون کتاب شهید صد رو نگاه کنم همون بوسون فیشن رو وسقا چرا بوس من تو ذهنم اینه که نوشته بوسون فیشن رو وقت وسقا
تو بوسون فیشن رو شب
آره بعضی بدار اونجا داره اصلا اینجا زیاد نداره مفصل حرف شهید صد در اصلا اینم که گفتم خیلیش اینجا نی مفصلش تو فقه که قلم خودشه ذیل قضیه تیمم که میگه تیمم میاره و وضو رو میاره بعد مفصل بحث بدار رو میاره خیلی هم خوبه بحثش اونجا فنی و قوی و میگم اینا
حالتی رو دوام داره بعد مقام مستقیم این یعنی مطلب درست
نیست
فتکون از اینجا هم تجنه شد فتکون توسن خدا فرمان و عدم خروج تلکه لقد اعمال زبان الذي تعذر که این قیلت عن صلاحیت
مزرشت
فيها یعنی چی میشه؟
وقت این اینطوری هم که الان بچه ها میگفتن درخو داینی میگه وقتی بدار جایز شد پس بنابراین مولا وقتی بدار رو اجازه داد یعنی اون قید رو نمیخواست چون اگر میخواست بدار رو اجازه نمیداد حالا که بدار رو اجازه داد یعنی اون قید رو نمیخواست وقتی که اون قید رو نخواست یعنی مصلحت صلاتیه به اون قید مطلقا وابسته نبوده در ظرف اختیار وابسته بوده بنابراین در ظرف استرار توسعه در وقت محفوظه
یعنی
من همین اول وقت هم میتونم انجام بدم نمیخواد تا آخر وقت صبر کنم و اون قطعه از زمان اول وقتی که تعذر در اون قطعه از زمان قید از صلاحیت وقوع صلات در اون قید این قطعه خارج نشده از اون مصلحت و وقتی شارع به من بدار و رزنه یعنی اجازه ده که همون صلات ظهر مکلف و بهار رو اینجور انجام
اون
در مثل
سنت تقیید
جواز این حرف داره که آغازی ها با این مخالف بود میگم جواز بدار به تنهایی چنین دلالتی نمی
با اطلاعش
بعد اون چهار حالت هم بررسی کنیم با اطلاعش مخالف
در مثل نماز تقیید جواز بدار ظاهری اصلا یعنی مثلا